رادیوی آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خوزاده هستم با شماره نوبتی برنامه صدای هموطن. در این شماره، روسیه می خواهد به شهروندان شوروی پیشین یا SSR شهروندی روسیه را دهد. یک شهروند تاجیکستان را بعد از اعتراض در بازداشتگاه از روسیه اخراج کردند و یک کارخانه روسیه برای پر کردن کمبود نیروی کاری و جستجوی مهاجران افتاده است. وزارت کارهای خارجه روسیه اعلان کرده است که در آینده شهروندی روسیه به شهروندان شوروی پیشین یا SSR داده می شود. در این باره سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه اظهار عقیده کرد و گفت حالا وزارت در این سمت کار را ادامه می دهد. آقای لاوروف می گوید وقتی که آنها خواستار دادن شهروندی روسیه به همه نسل های دوره شوروی شدند، پرزیدنت ولادیمیر پوتین از این پیشنهاد جانبداری کرده است، ولی در مرحله های نهایی تصویب سند محافظه‌کاران دومه دولتی به سند تغییرات وارد کردند و گفتند شهروندی روسیه به آنان داده می شود که نه در قلمرو شوروی پیشین بلکه در قلمرو روسیه به دنیا آمده باشند، ولی در کشور دیگر اقامت می کنند. آقای لاوروف میگوید حالا وزارت مبارزه میکند که تا آخر به هدف خود برسد. بعد از پخش این اظهارات اکنون کارشناسان میگویند که نه تنها از تاجیکستان بلکه از کشورهای دیگری آسیای مرکزی نیز متخصصان دوره شوروی برای دریافت شهروندی تلاش خواهند کرد، زیرا آنها در کشور خود نسبت به روسیه دست مزدی کمتر دارند. ولی این نکته باید در نظر گرفته شود که روسیه نه به هر کس بلکه به کارشناسان ورزیده برتری خواهد داد. رستم سمیوف جامعه شناس تاجیک میگوید این اظهارات آقای لاوروف در دایره سیاست های طرح ریزی شده روسیه و به ویژه سیاست پوتین بیان شده است و آن اظهارات سنجیده شده است. آقای سمیف میگوید
در حال حاضر سیاست های خارجی روسیه در بن‌بست قرار دارد. تلفات بزرگ است که سیاست لاوروف و پوتین به سیاست خارجی روسیه رساند باید در سمت های هم جبران شوند. آنها مجبورند که در پهنای سابق شوروی و آن هم تنها در سمت کافکاز و آسیای مرکزی این گونه اظهارات کنند. این گونه سیاست ها هدفمندانه است.
با عقیده آقای سمیوف، تاجیکستان در برابر این گونه تصمیم های کاخی کرمل کار از دستش بر نمی آید و اگر کشوری که در میان کشورهای شوروی پیشین بیشتر از هر کشوری دیگر از فرار مغزها آسیب پذیر باشد، این کشور تاجیکستان خواهد بود. بنابر معلومات تقریبی حدود 225,000 تاجیکستانی شهروندی روسیه را دارند و در قلمرو روسیه زندگی می کنند. شمار دیگری هم شهروندی روسیه را دارند و در تاجیکستان یا کشوری دیگر به سر می برند. تخمین زده می شود که از 250 تا 280,000 نفری دیگر نیز انتظار دریافت شهروندی روسیه می باشند و به اصطلاح حق اقامت یا وید نجیت است و دارند. با چنین وضع می شود گفت که تنها از تاجیکستان حدود 500,000 نفر اهالی از لحاظ اقتصادی فعال در روسیه زندگی می کنند و این اظهارات آقای لاوروف به همین گونه گروه های کشورهای پسا شوروی یا SSR پیشین نگرانیده شده است که در مجموع میلیون ها نفر را تشکیل می دهند. آنها ارتشی بزرگی کاری برای روسیه دانسته می شوند که در پیشرفت اقتصاد روسیه سهم می گیرند، ولی کشورهای خودی آنها از چنین نیروی پیشرفته به ویژه در بخشهای بهداشت و معارف و مهندسی و کمونیکاسیونی محروم خواهند ماند، در صورتی که روسیه با چنین سیاستی هدفمندانه رفع دشواری های دموگرافی خود را در 10 سال آینده برنامه ریزی می کند. حالا روسیه از لحاظ مساحت در جهان در زینه اول است و از لحاظ اهالی در زینه نهم، یعنی بیشتر از 146 میلیون نفر اهالی دارد. پوتین در یکی از صحبت‌هایش گفته بود که روسیه برای چنین قلمروی پهناور باید 500 میلیون نفر اهالی داشته باشد. پس اینقدر اهالی را باید از کجا بگیرد؟ حتی با شهروندی درآوردن همه نسل شوروی پیشین این خواستی آقای پوتین را برآورده نمی سازد. برنامه صدای هموطن رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. یک جوان تاجیک را که به نشانه اعتراض در بازداشتگاه شهر تیومن روسیه رگ‌های دستانش را بریده بود، از روسیه به تاجیکستان اخراج کردند. فرید یا فریدون دولتوف که بیش از 3 ماه در بازداشتگاه فمس در تیومن قرار داشت، روز 10 ایول همراه با مهاجران دیگر از تاجیکستان و ازبکستان با طلب شرایط بهتر، از جمله گاه به هوای تازه برآوردن آنها و مناسبت انسانی زندانبانها، دست به اعتراض زده بود. مادر فرید حالا میگوید که بعد بالاخره بعد دوشنبه فرستاده شدنی پسرش آنها نفسی سبک کشیده اند. در این باره همکاری ما میرزای سلیمپور گزارش میدهد.
فرید یا فریدون دولتوف یک جوان 27 ساله توجه که روز 10 ایول با نشان اعتراض از شرایط بازداشته ها در بازداشتگاه فمس خدمات فدرالی مهاجرت روسیه در شهر تیومن رگ دستانش را بریده بود، صبح 20 ایول از طریق هواپیما به دوشنبه رسید. فرید که در تیومن به وایا رسیده بود در همین شهر روسیه تاکسی رانی میکرد، هنوز روز 15 اپریل دستگیر شده و روز 27 ایون دادگاه محلی حکم اخراج وی را صادر کرده بود. اما اخراج این جوان تاجیک طول کشید، چون که او چند سال اخیر در تاجیکستان ثبت نام نداشته است و دوشنبه از پذیرفتن او خودداری میکرد. منظور دولت و مادر فرید در صحبت با رادیوی آزادی گفت بعد از گزارش رادیوی آزادی مسئله پسر او بالاخره حل شد.
وینا شنو دام سمالوده سهر روز زنگ زدم دوشنبه ده خیر احمد کلون شما ده این شما اگر وای نمیکردین هم بروم اد انترویو ما هم طرف مش بروم اد کو بعد فیسبوک ده بود دیگه و یودا سایتو ده رفت بعد دیگه رو سیگا دیاس پرام با دو بار خونه اومد حرکت کردم اینجا تیز روان کردم پاسولسا یک سکوند وای توغری کردم کوروشا رفت.
عبدالله کریموف رهبر پیوند جمعیت فرهنگی تاجیکان تیومن با آزادی گفت بعد فرستادن فرید دولتوف در بازداشتگاه فمس در شهر تیومن 5 نفر دیگر از تاجیکستان باقی میمانند.
ما را اومده کلیس هم در کلیس مجد ندارن هم مجدتوش را نگاه داریم مجدتوش را میکنیم میبینن انشالا بلیتوش را میگیرن سوار میشنن میرا 27 با رئیس های اینجا های چومی انشالا وای میکنیم حرکت میکنیم که روش میکنیم مجدتوش را تقیق شد حرکت میکنیم که اون کسی میمونه.
فرید دولتوف نیز همچون نفری که طبق حکم دادگاه بود و باشش در قلمرو روسیه غیر مقبول دانسته می شود برای 5 سال از این کشور اخراج شده است و ظاهرا در این مدت نمی تواند به تیومن برگردد. مادر او منظور دولتوف اما می گوید
депортация кадам вая поишин хеле а нежелательном нахождении данного гражданина на территории России мы бы не могли бы я говорю я шавай мы кем где давай машин дуракур борш нас бы твоя дина сахар нам доктор чем хоть и сахар барва крафтим нафта мам же те ям же махкам равиам тоджикистан канта асабо уром еще хешта бура мы бы не мору сига бы не адвокатам грифта дивдем ами адвокаташ пула додем грифту ха харакатам накат.
فرید دولتوف و حدود 10 مهاجر دیگری بازداشته از تاجیکستان و ازبکستان روز 10 ایول با طلب شرایط بهتر و مناسبت خوبتری ماموران بازداشتگاه فمس در شهر تیومن دست به اعتراض زدند. فرید رگ دستانش را برید و بقیه اعلان گرسنه‌نشینی کردند. خود او در یک تماس تلفنی با رادیوی آزادی گفته بود کدام طلب سخت و اجرا نشدنی ندارند، بلکه تنها میخواهند که به آنها همچون به انسان مناسبت کنند.
ما طلبی زیاد نداریم. ما از مقامات بازداشتگاه فمس تنها می خواهیم که در این روزهای گرما به ما اجازت سیر و گشت دهند. در فصل گرما روزی دراز در کامیرا ایستادن طاقت فرساست. دمی آدم می گیرد. طلب دیگری ما مناسبت انسانی تر از طرف زندانبان هاست.
این نخستین مورد اعتراض در بازداشتگاه‌های فمس که با نام زندان مهاجران معروف شده‌اند نیست. در ماه فوریه 8 مهاجر بازداشته از تاجیکستان و گرجستان و ارمنستان و اوکراین به نشان اعتراض به شرایط بازداشتگاه موقت مهاجران خارجی در منطقه نوای مسکو خواست خودکشی کرده و رگ‌های دستان خود را بریدند. ماه بعد مقامات فمس اعلام کردند که در واکنش به این اعتراض 15 مامور بازداشتگاه را برکنار کرده‌اند. شهر تیومن واقع در تقریبا 2100 کیلومتری شرقی مسکو و مرکز ماموری ولایت تیومن یکی از سرزمین‌های سرشار از کان‌های نفت و گاز در منطقه سیبیر غربی روسیه است. عبدالله کریموف رهبر جمعیت تاجیکان تیومن می‌گوید در حدود این ولایت با شمول حوزه‌های مختاری خنتی و منسی یوگرا و یامال و ننیتس تقریبا 100 هزار مهاجر کره از تاجیکستان کار و زندگی می‌کند و حدود 50 هزار نفر آنها در شهر تیومن کار می‌کنند. اکثر مهاجران تاجیک در تیومن به گفته عبدالله کریموف در رشته ساختمان مشغول کارند.
یکی از کارخانه‌های پایه‌افزار دوزی شهر مسکو با کمبودی کارگر دچار شده است و اعلان کرده است که از 50 تا 70 نفر کارگر قبول می‌کند. این کارخانه می‌گوید هر کسی که زبان روسی را می‌داند می‌تواند به کار قبول شود. البته دانستن زبان روسی اشاره به مهاجران کاری کشورهای خارجی است. گذشته از این کارخانه دوره‌های آموزشی 3 ماهه تشکیل می‌کند و در این دوره به داوطلبان از 15 تا 20 هزار روبل پرداخت می‌کند. ولی بعد از دوره‌های آموزشی وقتی که کارگری نو کار را آغاز نمود، وابسته به مهارت کاریش می‌تواند تا 60 هزار روبل دستمزد بگیرد. عبدالله دولتوف، کارشناس امور مهاجرت در مسکو که با وضع این کارخانه پایافزالدوزی آشنا شده است و با رهبران آن گفتگو کرده است، از قبل آنها میگوید خود کارخانه همه کارهای حجتگذاری داوطلبان را بر عهده میگیرد. چون در گذشته این گونه روند جلب مهاجران به کار در شهر مسکو مشاهده نمی‌شد، در مصاحبه از آقای دولتوف پرسیدم مگر بحران و کمبود نیروی کاری کارخانه پایافزال دوزی را به چنین حال گرفتار کرده است؟
چون تحریم‌ها از نسبت روسیه در اینجا بعضی کارخانه‌ها افتتاح می‌شن، شرکت‌های روسی و شهروندان روسیه کوشش می‌کنن کارخانه‌ها افتتاح کنن و البته برای اونها کارگران لازم هستن.
اونها مهاجران کاری از کشورهای آسیای مرکزی از جمله از تاجیکستان را نیز به کار قبول خواهند کرد؟
بله، اونها قبول میکنن. برای همین هم به من مراجعت کردن تا به شهروندان خودم رسونم. اونها میگن که نوابسته از اون که شهروند روسیه است یا خارجی است، مهلت استعمار ما برای اونها کسب چی مزدوزی بگیم میاموزوننده، بعد اونها کار میکنن.
چرا کارخانه های روسیه بعد نیروی کاری احتیاج پیدا کردن؟ آیا روند خروج مهاجران کاری از روسیه ادامه دارد و نیروی کاری واقعا هم کم است در این کشور؟
از یک سو نیروی کاری کم است، از سوی دیگر حاضر شرکت های روسیه هم اکثرشون بسته میشن، این مشکلات هم هست. اینجا توخان طریق دیگر چیز میرود. از اول هم بود، سالهای سال هم میگوستیم که یک وسیله، یک پیوستگی بین کارمندان و کشورهای صادق کننده قوای کاری نیست. حتی در دیگر منطقه های روسیه هم یگان سیستم نیست که در اون نفرهای میخواهند کارگران کارخانه پیدا کنند.
و آیا هنگامی به کار گرفتن تمام قانون و قاعده هایی که برای کارگری روسیه هست برای مهاجران کاری خارجی نیز رعایت می شود؟ مثلا دادن امتیازهای اجتماعی یا مثلا خدمات طبی و مثل این؟
این موضوع بحث طلب ده 15 سال می شود که حل خود را را پیدا نکرده است. اگر چه قسمان پیدا شده است، مثلا باید مهاجران کاری برای دریافت کردن پتن باید حتما سوغورتای طبی داشته باشند، ولی از سبب اینکه اونها مبلغ ندارن البته کوشش میکنن که با کمترین پرداخت مبلغ هم رو دریافت کنن. مثلا میگیرد 1400 روبل مثلا در این پلیس خدمات طبی بجز آینه تراپیست و یک دو آنالیز یا که یک فلوگرافی یا یک رنگین به وارد نمیشه. اگر اونها بگیرن مثلا پلیس هایی که 5-6 هزار روبل هستن، اون وقت اونها خدمات های طبی میتونن دریافت کنن. خب از یک جهت خود مهاجران که اونقدر دانش حقوقیشان که نیست، برای همون از امتیازها استفاده نمیبرن. مشکلات دیگر هم هست که اونها پشتیبانی حقوقی ندارن. از روی قانون مهاجر کاری که حاضر با کارفرما شرطنامه کاری میبندد از همه امتیازها برخوردار است، مگر که همون مسئله حل نشده است. اونها از روی قانون انداز که میسپارند اونها باید از نفقه برخوردار باشند.
و برای کارگرانی که به کار میدرآیند در این کارخانه چه امتیازها خواهند داد؟ مثلا با جای خواب تامین خواهند شد یا نه؟ در شهر چطور؟ در مسکو و در ولایت مسکو بیرون از مسکو چطور؟
در مسکو حاضر پیشنهادهای زیاد نسبت خوابگاه ها هست، حتی اعلان ها خیلی زیادند که با یک قیمت کوچکی میتونن برای مهاجران برای همه خوابگاه پیشنهاد کنند. در همون این کارخانه در مسکو برای آنها خوابگاه پیشنهاد نمی کند. در ولایت مسکو که این مسئله دشوارتر است، کارخانه خوابگاه خودش را دارد و تا جای حتی با خوراک و جای خواب مهاجران مهنتی را تامین می کند. دیروز من با همون کارفرما صحبت داشتم، گفتم که مزد مهنت خیلی کم است، کمتر زیاد میکردید. گفت که ما نمی توانیم از شهروندان روسیه دیده با آنها مزد مهنت بیشتری دهیم و در رفت صحبت گفتم است که بله، در روسیه این خیلی قانون نیست، ولی مثلا در سنگاپور هستی مهاجر کاری باید از مردم بومی دو برابر زیادتر ماهانه بگیرد، چرا که جای خواب ندارد، خورد و خوراکش از برتری های مردم بومی برخوردار نیست، برای همون اونا باید مزدشون زیادتر بشه.
مزدی کار اینها چقدر است؟
از کاری کردهشون وابسته است، با قول کارفرمایان 50-60 هزار روبل میگیرند.
صحیبه بود با عبدالله دولتوف، کارشناس امور مهاجرت در مسکو. شنونده گرامی، با این مصاحبه شماره نوبتی برنامه صدای هموطن را به امید روز و روزگار خوش به یکایک شما به پایان میبریم. خدا نگهدار.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده های عزیز، این مهمانی آزادی است و گردانندگی برنامه رو من سروینازی روحلا برداشت دارم. امروز مهمانی برنامه ما هستن جامعه شناس تاجیک مریم دولتوا.
مریم دولتوا سال 1955 در شهر دوشنبه به دنیا آمده است. سال 1971 با فاکولته فیلولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان داخل گردیده است. مریم دولتوا میگوید در دفترچه مهنتیش جای خالی ندارد و از همه بیشتر یعنی 11 سال در اکادمی علم ها فعالیت نموده است. مینگونه تجربه کار در 4 اثرخانه تاجیکستان و همچنین نشریه ادبیات و صنعت را نیز داشته است. سال 1993 به حکومت نهیه فردوسی با کار می آید و بعد از این یک مدت در کمیته گمرک فعالیت می کند. پس از بازنشسته شدن با پیشه روزنامه نگاری بر می گردد و در برخی از نشریه و مجله ها کار خود را ادامه می دهد. سال 2005 سازمان جمعیتی مرکز سیاست گندری را تأسیس می دهد و تا حال رهبری این سازمان را برداشت دارد. مریم دولتوا صاحب دو فرزند، یک دختر و یک پسر است.
و نخست صحبت ما هم با معلمه در مورد نشر کتابی نوبتیشون با نام نقش محیط اویلا در تربیه هویت ملی آغاز می شود.
معلمه مبارک باشد و خوش آمدید و برنامه
سلام بگذارید. تو هفت مقاله رو در بر می گیرد و صرف اون که این سال اویلا اعلان شده است و مشکلات اویلاداری تاجیک به حد رسید که حکومت جمهوری تاجیکستان مجبور شد اون رو اعتراف کند و سال اویلا اعلان کند. و در این کتاب این مقاله های نشر شدند که جنبه های گوناگونی مسائل اویلاداری این روزه رو در بر می گیرد. مقصد از تهیه کتاب هم همون بود که با اونهایی که در مسئله اویلا مسئول هستند، این فرماندهان تشکیلات های مخصوص، آموزگاران، پدر و مادران که خودشان مثلا جوینده هستند، میخواهند برای روزنامه‌نگاران که در این موضوع می نویسند یک کمکی باشد. در این مقاله ها اساسا هم تحلیل رفته است و در پایان هر یک مقاله دستورهای معین هم هست.
نقش محیط اویلا در تربیه هویت ملی، انتخاب همین نام روی کتابتون چی هست؟
لب در سرمان است که ما میخواییم که جامعه عبور داشته باشه. ما بسیار درباره ملت همون سخن میکنیم، علم میکنیم که مثلا در جوی جوانوی ما هویت ملیشون ضعیف است، یا مثلا مدنه مثلا افراد گروهی به سوریه رفتن جوانوی ما یک مشکلات داغ است، ولی این هویت ملی رو با اون حکی میدیم. اگر در اویلا من و همکارم که این سوال در یک کنفرانس خوش کردن که من صحبتش داشتم در این موضوع، این سوال همونجا پیدا شد. اگر در اویلا وقتی که ما مادر میگیم، ما وطن مادر میگیم، بسیار مشکل است وقتی که مادر را دوست نداری. اگر قدم دوم منطقی مادر اگر وطن باشد، نسبت وطن هم احترام و محبت و پیوستگی که اونی که ما میخواهیم با وجود آمدنش مشکل است.
معلمه اصلا چرا فکر میکنید که هویت ملی باید از اویلا سرچشمه بگیرد؟
برای که انسان همه چیزی که میگیرد در اویلا میگیرد. انسان هنوز حتی پیش از دوره‌ای که در بطن مادرش پیدا می شود، از روی اگر که مثلا این روزه بگیریم، از روی میلاحیات بگیریم، زکر که بگیریم، هنوز پیش از پیدا شدنش او حالا که با زمین با این اویلا رابطه دارد، این اویلا رو انتخاب می کند و وقتی که در این اویلا می آید و از این اویلا بنیادی ارزش ها رو می گیرد، مقدسات اولین رو از اویلا می گیرد. مثلا روانشناسان امروز معاین کردند که تمام ارزش ها و دانش هایی که انسان می گیرد، انسان خردکت می گیرد، تا 3 سالگیش کاملا تشکل می یابد و هر چیزی که ما به اون بعدتر می دهیم این اندازه است بالای همون ساختار اساسی.
این احتمالی ما در اکثر خانواده های تاجیک مثلا تربیه بر اساس همون ارزش و سنت ها و تجربه های برای مونده می شود که اساسا در تربیه ده محل مثل همین چیزا تشکل یافته است. طبیعتا در همین خانواده ها مثلا نگاه ها ارزش های هم بلندتر از ارزش های دیگر، یعنی ارزش های ملی می شوند. شما با این اندیشه راضی هستید؟
صد فویز. اگر اصلا پدر و مادر با فرزندان اون چیز رو میدهند که در نهاد خودشون هست، حالا تو اینجا اومدن ما امروی هم صحبت هم صحبت داشتم که فرزندان دیر وقتی فرزندان من هم فرزندان دوگان هم بسیار دیرتر بعد سی سالت ما تواهد کردیم، فرزندان ما دیگه خیل هستن، زیرا در نهاد ما لک یک تجربه بود، یک ارزش های معین شده بود و با این فرزندان کار کردن ما مشکلات خودش رو دارد ولی سبکی های خودش رو دارد. و اگر پدر و مادر در دایره یک بهی تنگ، یک محلی تنگ اگر کلون شده باشند و فقط ارزش اون رو بینند، ارزش ملی رو نبینند، اونا با فرزندان فقط همین چیز رو داره میکنند. برای همین طبیعی است که اگر که انسان اگر از دایره محل بیرون نبرد و ارزش ملی رو داده میتواند یا نمیتواند، این زیر سوال است.
خودی شما هم بفید که مثلا بیشتر مادر تفر به فرزند نقش میدارد و پوشیده هم نیست که در اکثر خانواده های توجیک چونین اندیشه وجود دارد که باید مادر مسئولیت تربیت فرزند را دوش گیرد و بیشتری مادرها هم با سببی کمسوادی و سببی نبودنی وقت نمیتوانند تربیت درست به فرزندانشون دهن. پس شما ماس از لحاظ تربیت هویت ملی این را چگونه شرح میدید؟
اصلا نقش مادر در برای فرزند در 3 سال اول بسیار مهم است. مثلا هویت ملی نلقه خدمت پدر است، زیرا انسان خردتک را به عالم بیرون پدر روشن می‌کند. اگر در این دوره پدر در اوله نباشد یا بی‌توجه باشد، مناسبت فرزند به عالم بیرون خیلی کوسته و نادرست صورت می‌گیرد. از این رو وقتی که ما میگیم که متاسفانه در جامعه ما همین سیرتی پس، وقتی که میگیم مادر میگیم حتما اوله، میگیم حتما مادر پیش نظرمون بیاد، فرزند میگیم حتما مادر. حالا که اگر که یک باید خود مادر کفایه میشد، پروردگار هم مرد و هم زن به وجود نمی آورد و نمی گفت که از شما فرزند باید گروید. متاسفانه یکی از مشکلات سخت جامعه امروزه ما کوسته شدن مسئولیت پدران در نزد اوله است. مردان همین مسئولیت رو اثر خودشون سقوط کردن و اویلایی که در اون پدر موقع خودش رو ندارد یا با گردن نمیگیرد مسئولیت رو، در اون اویلا فرزندی کامل و خوشبخت، فرزندی که با جمعه مناسبتی درست بنیاد کرده میتواند و با اویلا نه تنها با اویلا با پدر مادر بلکه با وطن خدمت کرده میتواند، تربیت کردن بسیار مشکل است.
تربیه هویت ملی بیشتر باید از سوی پدرها برآمده شود. اما در حال حاضر که اکثر پدرها در مهاجرت هستند و مادرها تنها هستند، به نظر شما یک مادر تنها میتواند همین هویت ملی را در باطن فرزندش پیدا کند؟
بسیار مشکل است، بسیار مشکل است، ولی اگر این آدم درک همین معنی را داشته باشد میشود. من مثلا وقتی که پسرم خارج خوندن میرفت، من باید یک سه ماه تابستون تمام منطقه هایی که خودم سفر کاری داشتم همراه هم پسرم می بردم. بچه من در چند شنبه تمام شد. کلوب می بردم می گفتم پسرم این وطن تو است. یهون می بردم می گفتم پسرم این وطن تو است. بین همین های بین. برای که اون وقت علاقه پدرمون همراه هم بود، شوهر من گذاشته بود. این وظیفه رو من می دانستم که برای پسر من لازم است. این کار رو خودم اجرا کردم. وقتی که مادر این چیزا می داند تو اندازه کرده میتواند، ولی اگر خودش ضرورت اینا نداند، خودش روی حل این مسئله رو نداند، باید به فرزند چی داده میتواند؟ متاسفانه یک چیز دیگر است که انعامه است، از دین اسلام اومده است، این ارزش بسیار با والو است، این حفظ کردن لازم بود. برای یک فرزند 12 نفر مرد مثلا در اولاد مسئول هستند. این بابا است، عمک است، برادر کلان است، تقوا است و غیره و غیره و او کسو. و این 12 مردی که برای زن مسئول هستند در اولاد خور نشود، برای فرزند هم مسئول است. اگر پدر در مهاجرت است امکان آمدن ندارد، اینها که در اینجا هستند جایگزین او باید باشند. این یک طرف مسئله است. اینمش پدری که خودش این مسئله رو حس میکند، هر بیگو به پسرش تلفن میکند و میگوید پسرم امروز چیکار کرد؟ کو با من نخوام. یعنی همو رسالت پدریش از دور همه چیز رو کردن ممکن است و کودک نمیدونه که نزد پدرش مسئول است. پدرش از وی ثبوت میگیره هر روز پسرم رو چیکار کردی، با مادر کمک کردی یا نه. ما پیشتر گفتیم که وقتی که ما مادر میگیم از کلمه پیامدش وطن است. وقتی که احترام مادر پدر به فرزندش میفهموند، احترام وطن پس از اون خود به خود میتواند تا اندازه جایگیر شود. یعنی مهاجرت این بهانه از مسئولیت گرفتن نیست. کسی که میخواهد که اویلش تامین باشد، تینج باشد، فرزندش با او رابطه داشته باشد، محبتش رو حس کند، روی رساندنش هیچ مشکلات ندارد. شکر خدا حضر سکایپ است، تلفن است، حضر وایبر است، تلفن های بیپول است که مثلا میتونی ساعت ها صحبت کنی، یکون تینم صرف نمیتونی، از این ها استفاده کردن لازم است.
معلم خودتون در برای هویت ملی گفتید، اگر با شما همیشه پیشنهاد شود که با فرزندان یک خانواده یا عنوان با یک سینفی که 20-30 نفر خواننده اونجا هست، شما از هویت ملی درس بود و این درس شما از چی شروع خواهد شد؟
انسان باید هر چیزی که دارد اون رو به قدرش برسه. زیرا پیش از ما اگر که از نگاه مثلا فلسفه دینی بگیریم، فلسفه خودشناسی بگیریم، هر چیزی که به ما داده است خداوند خودش داده است و هر چیزی او داده است بد نیست. نمک تحفه است، نعمت است. و وقتی که در مثلا هویت ملی من میخواستم یک چیز بسیار جدی رو برای خودم نمایان کنم، وطن ما از وطن دیگران بهتر نیست، ولی این یگانه است. بلندی ارزش در من مقدساتش هم در اون است که این چیز خداوند به ما داده است و اون یکا و یگانه است. بله، برای شهروند آفریقایی وطن خودش ارزشمند است. تاجیکستان مشهد از آفریقا زیباتر باشد، ولی برای آفریقایی همون قدر ارزش دارد وطنش که وطن ما برای خودمون دارد.
صحبت ما هم من اطراف هویت ملی بود، ولی ما وقت آخر هم این سخن ها که چون خاطر مدینت همین حادثه های اخیر گرایش جوانان و مذهبی بخواهل مذهبی شدن اونها میگن که از نبود هویت ملی خودی همون جوانان نداشتن هویت ملی باعث می شود که اونها به هر گونه گروه ها می پیوندند و بیگانه پرستی میکنند. نظر شما چی هست؟
اینجا من گمان نمیکنم این کم بودی هویت ملی است، من گمان میکنم این هم مشکل اول است. انسانی که از محبت سرشار تربیه مییابد بیروها نمیشود، و اونها وقتی که این با این افرادگرایی وقتی از مثلا از اینجا اونجا صدشون رو بلند میکنند اونها خودشون رو وطن پرست میکنند، ولی وطن پرستی رو از نگاه خودشون میکنند. من اونجا میروم، من جهاد اعلان میکنم و با بازگشت میام به تاجیکستان و تاجیکستان رو آباد میکنم، یعنی با روح خودشون. این شاید به هویت ملی اونها از نگاه خودشون هم پوبرجا باشه. مشکل اون است که در اویله این را چگونه راهنمایی کردن، با اون هویت ملی رو چگونه فهموندن. و اکثر کارهای روانشناسی نشان داد که اکثر اونهایی که به افرادگرایی مایل کردن از کشور خودشون رفتن، از اونها پیش از همه از اویله خودشون رفتن. حتی در اویله هایی که گویا که اویله به دولت از ثروتمند است، فرزند و تامین هستن، این مشکلات هست. این فرزندی است که از پدر مادر خودش، از اویلای خودش اون چیزی رو که باید فرزند میگیره، یعنی محبت، احترام، شخصیت و دیگر چیزهایی است که ما با کودک باید بگیم، همیشه رو نگرفته است.
معلم این کتابتون مثلا وقتی من ورق میزنم در برابر همین هویت ملی، مهمیت اون در اویلا، درباره افزایش طلاق و مهاجرت و این چیزها هم شما نشر کردید چم مقاله.
سببی از هم اساسی که روشنتری که من مثلا میبینم در جریان صحبت های روانشناسی با اویله هایی که پریشان میشن و بعدی پریشان شدنشون، این آماده نبودن تمام اولاد برای اویله دار شدن یک فرزند است. یا خسر خشتمان ها آماده نیستن برای قبول کلین، برای قبول داماد. جوان ها آماده نیستن برای قبول شخص دیگری در زندگیشون. این دانش ها رو متاسفانه زمان دیگر شد و دانش های کهنه اینجا نه همیشه کار می روند. بعضی چیزهایی است که استفاده کردن ممکن است، بعضی چیزهایی است که به جای اون دانش های نو رو به جوانان دادن لازم است. نه تنها به جوانان، به تمام اولاد. زیرا طرز زندگی اولای تاجیکی همین است که دو اولاد به هم می پیوند. یک دو جوان با هم به تنهایی زندگی نمی کنند. به زندگی آنها تاثیر دو اولاد کلان حتی حق همسایه ها هست، و اینها باید به درجه آماده باشند که همین تاثیرها رو در جایی که تاثیر ضررناک است خونسا کرده توانند، اخلاقشان دور کرده توانند.
در اولی صحبت هم شما گفتید که اونهایی که مثلا بعد از 30 سالگی شوهر میکنند و فرزند دار میشن، اونها من نظرم از عموما اونهایی که از 17 18 سالگی شوهر میکنند فرق میکنند.
خیلی
به نظرتون این میشود بیان بهونه ای که از همه پوشان اویله ها مادرای جوان تربیه کرده نمیتوانند؟
درسته، 100% است. علای پیشتره توجیکی همه خیلی بود که دخترک اگر جوان هم شوهر میکردن، کودکان رو مادر کلان ها کلان میکردن و کودک هر چیزی در کوری رو میگرفت. متاسفانه حالا تاثیر مادر کلان ها چون پیشتره نیست و مادر کلان هستن که از منفعتشون ضررشون زیادتر میرسه، و از این سبب وقتی که مادر جوان خانه دار میشود و کودک دار میشود، واقعا و با کودک چیزی بسیار دیگه نمیتونه. مثلا معین شده است که کودک هنگامی که در بطن مادر است، هم هنگامی که هنوز جنین است، از مادرش دانش های رو میگیره، نظر های رو که به زندگی باید مادر داشته باشد اونها رو میگیره، و در جوان در این تربیت اینها با تقویت میوند. اگر این مادر جوان خودش 18 ساله 17 ساله حتی 20 22 ساله هم باشد، از این دانش ها برخوردار نباشد، از این کسا در تینت خودش سرشت خودش نباشد، و به کودک چی داده میتوند؟ طبیعی است که این کودک ها هم در آینده کلان میشوند و این سلسله رو میتوانند ادامه بدهند.
شنونده های عزیز، در مهمونی برنامه مهمونی آزادی بودند جامعه شناسی تاجیک مریم دولتوا. حالا میرسیم به پایانی برنامه مهمونی آزادی از موج های رادیوی آزادی. تا برنامه دیگر روی همین امواج، خدا نگهدار.
باری عاشقی بین گرچی سان Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is 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 Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.